بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف برای اینکه جواب از این اشکال معروف در صحیحه ثانی زراره رو بدن، فرمودن که این صغرا لأنک کنت علی یقین من طهارتک، این بیان برای ذات معذره، یعنی یقین. و کبرا لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، در مقام جعلیت، جعل معذریت برای این یقینه. و در نتیجه به لسان خیلی ساده ایشون فرمودن که این جواب امام علیه السلام معناش این است که طهارت شرطیت ندارد تا این که بگیم الان بعد از نماز یقین به خلاف پیدا کرده و دیگه نمیتواند طهارت ظاهری یه شرط باشه، چون شرطیت طهارت ظاهریه مقید به عدم انکشاف خلافه. و الان فرض این است که بعد از نماز انکشاف خلاف شده، پس این حرف رو نزنیم، بگیم خود یقین، اون یقین به طهارت، این عذره. و بگیم طهارت یعنی عدم نجاست، در طهارت از خبث طهارت یه امر وجودی نیست، طهارت از حدث یه امر وجودیه، اما طهارت از خبث یک امر عدمیه، یعنی عدم و نجاست، خلو و از نجاست. در نتیجه نجاست می شود مانع. و گفتیم در نماز نجاست در صورتی مانعیت داره که حجتی بر عدم او قائم نشده باشه، و این یقین به طهارت حجت است، عذر است بر همین عدم نجاست. این خلاصه فرمایش ایشون شد. اینجا دو تا مطلب هست که ما به عنوان تحقیقی بر فرمایش ایشون عرض میکنیم. مطلب اول این است که اون چه که در مورد صحیحه زرار فرمودن کاملا خلاف ظاهر این روایته. روایت نه در مقام بیان عذر، نه در مقام بیان جعل معذریت برای یقینه، اصلا در این مقام نیست که مولا بخواد برای یقین معذریت را جعل بکنه، بلکه ما باشیم و این روایت، از خصوص این روایت استفاده می شود که طهارت، طهارت از خبث شرطیت داره و اینطور نیست که نجاست مانعیت داشته باشه، به طوری که اگر بقیه روایات داله بر این که نماز نباید همراه با نجاست صوب یا بدن باشه، اون روایات رو اگر ازش استفاده مانعیت کنی، اما از این صحیحه زراره نمیشه استفاده کنیم مانعیت رو، بلکه استفاده میشود که طهارت شرطیت داره برای نماز. و امام علیه السلام میفرماد نماز تو با شرط واقع شده، حالا که با شرط واقع شده نیازی به اعاده نداره. لذا با تمام دقتی که مرحوم اصفهانی کردن پیداست که این مطلب مدلول این روایت نیست، یعنی خلاف ظاهر فی غایت الخلاف، نه این که ما رو بگیم یه مقداری خیلی فاصله زیادی داره با ظاهر روایت. خب حالا نکته دوم که میخواییم بگیم، ایشون یک ادعایی فرمودن این احتمال پنجم. احتمال پنجم این بود بگه نجاست مانعتون اذا لم تقوم الحجه علی عدمها، اگر یه نجاستی حجت که حجتم معنای عذر آوردن معذریت، یک عذری بر عدم نجاست نباشد مانعه، که نتیجهش این است که کسی که میخواد نماز بخونه باید یک عذری بر عدم نجاست داشته باشه. اگر عذری بر عدم نجاست نداشت با همین حال شک ایستاد نماز خوند، بعد از نماز فهمید لباسش نجس بوده، باید اعاده کنه. اما در احتمال چهارم این بود که نجاست معلومه مانعیت داره، یعنی اگر انسان اگر التفات پیدا کرد و علم به نجاست پیدا کرد این مانعیت داره، اما اگر لم یلتفت الی النجاست و همین حالت یا قفلت اصلا غافل از این که باید لباس پاک باشه یا نجس، یا با حالت شک ایستاد نماز خون بعد از نماز فهمید لباسش نجس بوده، اینجا چون علم به نجاست نداشته این نماز صحیحه. اون چی که مانعیت دارد ان نجاست المعلومه است، اون هم اذا التفت الی النجاسه. بعد مرحوم اصفهانی فرمود این احتمال چهارم از روایات استفاده نمیشه، اون چه که از روایات و فتاوای فقها استفاده میشه همین احتمال پنجمی است که ما بیان کردیم. به نظر ما این مطلب مطلب ناتمامیه، یعنی ما وقتی روایات مربوطه رو ملاحظه بکنیم روایات ظهور دارد در همون احتمال چهارم، نه در احتمال پنجمی که مرحوم اصفهانی فرمودند. حالا من به این روایات اشاره‌ای می‌کنم، چون عرض کردم در جای خودشم این بحث خیلی منقح نمیشه و این یه بحث خیلی خوبیه، اساساً این میتونه موضوعی که رساله قرار بگیره. شاید بعید میدونم، خیلی بعید میدونم تا حالا یک موضوع رساله‌ای در این موضوع نوشته شده باشه اصلا، که آیا طهارت از خبث شرطیت داره یا مانعیت داره یا عدمش مانعه، یعنی نجاست مانعیت داره، که خب این بحث مهمیه، آثار داره، از نظر علمی نکات مهمی داره و آثار عملی فراوان هم داره. یه وقت بتونید این رو یک رساله‌ای در موردش بنویسید بسیار بحث مفصلی هم میشه. حالا ببینید مخصوصا اگر بخواید روایاتش رو بررسی بکنید، اولا در عروه دو جا این بحث مورد اشاره قرار گرفته، معمولا یه بار در بحث احکام نجاسات، اونجا راجع به لباس مصلی یک اشاره‌ای می‌کنه مثلا در متن عربه اینه یشترط رو بله در یک جا بحث رو میارن رو در یکی در کتاب طهاره را به این موضوع بحث میکنن که لباس مصلی نباید دم عرشت منی بول به او آلوده شده باشه، یکی هم در لباس مصلی. اون وقت عجیب این است که در یک جا مثلا در شرایط لباس مصلی در عربه فصل فی شرایط لباس مصلی و هی امور الاول الطهاره فی جمیع لباسه ادا مالات تم فیه الصلاه منفردا. در شرایط لباس مصلی میگن طهاره یکی از شرایط، اونجا تعبیر به شرط میکنن، اما در احکام و نجاسات اونجا مثلا در تعبیری که خود مرحوم آلخویی قدس سره دارن میفرماید اتفقوا علی اعتبار ازالت النجاسه عن البدن و اللباس فی صحت الصلاه. ازاله نجاست واجبه، یعنی نجاست مانعیت داره. تعابیر بخوام عرض کنم در خود فقه در دو جا آمده، در بعضی از جاها تصریح به شرطیت طهارت داره، در بعضی از جاها استفاده می شود که نجاست مانعیت داره. خب خود همین معلوم میشه که یه مقدار در نزد آقایون مسئله منقح نیست، یا آقایون هم مسلم گرفتن طهارت در طهارت خبثی یعنی خلوف و از قذارت و نجاست، و در نتیجه روح شرطیت طهارت برمیگردد به مانعیت نجاست. نه دیگه، یعنی مانع باید برطرف بکنه، نه اینکه طهارت شرطه، نه اینکه طهارت شرطه، یعنی خود این مانع باید برطرف بکنه. این یکی از موانع، یعنی نجاست از موانع صلاته، نجاست در لباس. فرقش رو در همینجا عرض کردیم، ببینید فرقش رو حالا عرض میکنم. باز کلام مرحوم آقای سعد داره، اینا در بعضی از جاها یکی میشه نتیجه، یعنی شرطیت طهارت و مانعیت نجاست به یک نتیجه میرسه، در بعضی از صور فرق میکنه که بازی جلا عرض خواهم کرد. او رو حالا ببینید، این از نظر خود متون فقهی، من فقط عربه رو یک مراجعه کردم، اما خب این میطلبه همینجا شما کتب قدما رو ببینید. ببینید قدما راجع به طهارت از خبث چی گفتن، کلمات فقها رو بیاریم، خود همین چند صفحه بحث لازم داره که اصلا ببینیم فقها از اول تا به حال چه برخوردی رو داشتن با مسئله طهارت خبثیه. طهارت حدثی همه شرط میدونن، اصلا کسی در اونجا احتمال مسئله مانعیت و اینا رو نمیده، اما طهارت از خبث باید عبارات فقها یکی یکی دیده بشه. این اولا. حالا اون چی که الان ما میخواییم به مرحوم اصفهانی عرض بکنیم این است که روایاتی که در طهارت از خبث مطرح شده، از این روایات همون احتمال چهارم استفاده میشه، یعنی استفاده میشود که ان نجاست المعلومه مانعتون، همین اندازه. به عبارت اخرى ما تا اینجا با مرحوم اصفهانی موافقیم که روایات ظهور داره در مانعیت نجاست، این درسته، اما نه احتمال پنجم که شما اختیار فرمودید، احتمال چهارم در نجات المعلومه. ما باشیم و روایات، از روایات استفاده میشه. اگر کسی با علم به نجاست لباس یا بدن وارد نماز شد و نمازش تمام شد، بعد فهم بعد متذکر شد، این باید نمازش اعاده کنه. اما اگر کسی غافلاً وارد نماز شد، اصلا توجه نداره به این که باید لباسش پاک باشه یا نه. ببینید اگر ما طهارت رو شرط بدانیم، احراز طهارت لازمه. اما اگر بگیم نجاست مانعه، ثمرش همینجا ظاهر میشه. غافلاً وارد نماز شد، نمازش که تموم شد دید عجب این نماز، این لباسش نجس بوده. یا شاکن وارد نماز شد، میگه نمیدونم لباسم پاکی یا نجس، دنبالم نمی کنه که آیا این لباس پاکی یا نجس، وارد نماز میشه، بعد از نماز میفهمه لباسش نجس بوده. بنابر این که ما نجاست رو مانع بدانی یک، و بگیم ان نجاست المعلومه مانعیت داره، در این دو فرضی که عرض کردیم نیازی به اعاده نداره. اما اگر کسی آمد گفت احراز طهارت لازمه، این آدمی که غافله که اصلا احراز طهارت نکرده، آدم شاک اگر حالت سابقه نداشته باشه اونم احراز طهارت نکرده، هر این دو مورد حتما باید نمازشون رو روی این مبنا اعاده کنن. چرا؟ نه نه اتفاقا نه، در مانع اونی که مخل علم به وجودشه، یعنی احراز عدم المانع رو کسی شرط نمیدونه. میدونم واقع مانع، در واقع مانع همینطور، شما همین اصلا فرق بین شرط و مانع همینه. در جاهای دیگه فقه هم وقتی میان مسئله شرط و مانع رو مطرح میکنن، در شرط احراز شرط لازمه، در مانع احراز عدم المانع لازم نیست. همین که یه عدم المانع ظاهری باشه، با قفله در آن مانعی نیست، با شک مانعی نیست، همین کافیه. نه همین چرا دان همینطوره، شرط چون مشروط متقبله رو او هست باید احراز بشه. خیلی رو باید گفت مانعیت داره، همینطوره. اگر یا غافلن آمد به اون لباس نماز، بعد فهمید که لباسش من مالا یوکل لحموه چی؟ شاید کمن بکن رو قاعده داریم، همین رو میگیم فعلا رو قاعده همینه. با عدم مانع طهارت اثبات نمیشه، درست؟ اما خود عدم مانع اثبات میشه، یعنی با استصحاب عدم مانع بخواییم اثبات طهارت کنیم میشه عدم مصفه. بسه نماز که نداریم، یعنی اگر این فرچه میدونیست قبل نماز اثبات حالا به بعد میگه احمان نخواست حالا به اندیدی کنیم، حالا به بعد نه آخه نه، این اختصاص به نماز داریم، بس چون نجاست صبح مانع اون انصحت اصطلاحه، اما نجاست فرش مانع از چیه؟ بله، چون اینجا مانعیتش نسبت به صحت صلات. حالا الان عرض میکنم ببینید، حالا الان ادعای ما چیه در مقابل مرحوم اصفهانی؟ میگیم آقا روایات ظهور دارند در این که ان نجاست المعلومه مانعتون ان الصلاه، یعنی ما ادعامون این است که در میان این پنج احتمال، اون احتمال چهارم با ظاهر روایات عرض می شود که اقرب هست و نزدیکتره. ببینید در وسائل شیعه این چاپ آلول بیت جلد سوم صفحه 428 این عنوان هم ابواب النجاسات رو داره. ببین در اینی که آدم تو ذهنش میاد این بحث باید در کتاب الصلاة مطرح باشه در لباس مصلی، اما در روایات در ابواب نجاسات آمده. باب 19 باب وجوب ازالت نجاسه عن الثوب و البدن قلیلتن کانت او کثیره. خب خود همین نه نجاست رو معلومه، نجاستی که معلومه که حالا از روایت استفاده میشه چه به علم تفصیلی چه به علم اجمالی باید ازاله بشه. سماعه میگوید که قال سألته عن المنی یصیب الصوم، منی به یک قسمتی از لباس اصابه میکنه، چیکار کنیم اونجا؟ حضرت فرمود اغسل الصوم کله اذا خفی علیک مکانو، اگه جاشو نمیدونی همه لباس رو باید بشوری. واجب از شستن یعنی ازاله واجب، ازاله نجاست. ببینید فرض سوال در نجاست معلوم است، مثلا معلومتون به علم اجمالی. باز در حدیث دوم سؤل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یبول، مردی بول میکنه فیصیب بعض جسده قدر نکته من بوله، به اندازه یک نقطه به قدر یک نقطه از این بول به لباس اون حساب میکنه، نقطه ظاهرا اون نقطه باشه. فیوسلی اینم اعتنا نمی کنه، نماز می کنه. ثم یذکر بعدو انه لم یغسله، بعد یادش میاد که اونو نشسته. قال علیه السلام یغسله و یعید صلاته، اینجا باید غسل بکنه بشوره او رو و نماز اعاده کنه. باز ببینید مورد کجاست؟ مورد جاییست که قبل از نماز علم داره که ولو به اندازه سر سوزنی بر لباس او اصابه کرده. حالا ازده بفرمایید برای عرض بکنم، ازده بفرمایید. در صفحه 474 باب 40 عنوان باب اینه، باب عدم وجوب الاعاده علا من سلا و ثوبه او بدنه نجسون قبل العلم به نجاسه. یعنی کسی که قبل از اصلا عنوان بابی که صاحب وسائل میده اینه، قبل از علم به نجاسه علم پیدا کنه، شروع کنه خوندن نماز و ثوب و بدنش نجسه، اما قبل از علم به نجاست نماز میخونه، نمازش که تمام میشه بعد علم پیدا میکنه. سؤال اینه، سألته عن الرجل یرو فی ثوب اخیه دمن و هو یصلی، یه آدمی نشسته که داره نماز میخونه، اینی که داره نماز میخونه این آدم نشسته میبینه لباسش خونیه و میدونه که این توجه به این خون نداره. بله، عن الرجل یرا فی ثوب اخیه دمن، میبینه لباسش خونیه و داره باش نماز بخونه. خب چیزی که خیلی ها خلافش اول میکنن، امام فرماید لا یوزن ها حتی یسره، چه کار داره به او برش کنه؟ اصلا لازم نیست که او رو آگاه بکنه. اما ماها گاهی خود مقدسیمون گل میکنه، فکر میکنیم که الان باید به این بگیم آه این لباسیتون گوشش خونیه، چه نیاز ازم گفتن به اون؟ لازم نیست از جهت فکری. خب این که لازم نیست معناش چیه؟ معناش هست که چون اون علم نداره به این که لباسش نجسه نمازش صحیحه. اگر علم داشت به این که لباسش نجسه اون نمازش باطله، اما چون نمیدونه و چون نمیدونه این نجاست مانعیت نداره. باز حدیث دوم ابی عبدالله علیه السلام فی رجل صلا فی صوب فیه جنابتون رکعتین ثم علم به. از امام سوال میکنه نه در نماز چهار رکعتی یا سه رکعتی، دو رکعت و خون بعد از تمامیت رکعتین، حالا علم به نجاست این لباسش پیدا کرد. امام فرماد اجازه نماز رها کنه علیه ان یبتدع الصلاة. خب با حدیث بعد سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابت او دم. یه مردی جنابت یعنی منی یا خون به لباسش اصابه کرده و نماز خونده. امام می‌فرماید این تعبیر یه چقدر تعبیر صریحه در همون احتمال چهارم. این کان علم انه اصاب ثوبه جنابتون، این کان علم قبل ان یصلی ثم صلا فی ولم یغسله فعلیه ان یعید ما صلا. اگه بدانم که این لباسش خون یا منی بهش حساب کرده و بیاد نماز بخونه و نشوره و نماز بخونه فعلیه ان یعید، و ان کان لم یعلم به فلیس علیه اعاده. اما اگر علم به نجاست پیدا نکرد، نمیدونست که این لباسش خونیه، فلیس علیه اعادتون، اعاده لازم نیست. و ان کان یرا انه اصابه شیئون فنظر فلم یرا شیئن اجزعه ان ینزحه بالماء. جاری دنبالش نکته دیگه دیه. پس ببینید این روایت تفصیل صریح میده، میگه ان کان علما فعلیه الاعاده و ان لم یعلم فلا یجب الاعاده فلا تجب الاعاده. باز در باب 41 باب و عدم وجوب الاعاده علی من نظر فی الصوم قبل الصلاه فلم یجد فیه نجاسه ولم یعلم بها ثم وجدها بعد الصلاه، اون اعاده لازم نیست. و ابواب دیگه که حالا خودتون در همون جا اینا رو ملاحظه بفرمایید. ما باشیم و این روایات این ظهور در همین داره که النجاست المعلومه میفرماید ازا، مثلا این روایت ها که خوندیم انکان علمه، انکان علمه مفهومش چیه؟ یعنی ازا شک فی ان ثوبه نجسون املا و صلا بعد دید لباسش نجس بوده، این اعاده لازم نداره. ما باشیم و روایات به خوبی ظهور در همون احتمال چهارم داره. اما اینکه بیایم دائره رو محدودتر کنیم بگیم در فرض شک باید یک حجتی بر عدم این نجاست قائم بشه، از کجای روایت استفاده میشه؟ چون مرحوم محقق اصفهانی باید از این روایات برای ما اثبات کنند. چون ببینید ما الان همین روایت که خوندیم حدیث سوم باب چهلم، امام فرمود ان کان علم انه اصاب ثوبه جنابتون قبل ان یصلی ان کان علم فعلیه ان یعید ما صلا. این مفهوم این قسمت چیه؟ یعنی ان لم یعلم، این لم یعلم یعنی کان قافلا، یه فرضشه قافله همینطور صبح باشد با این لباس نماز کن، نمازش که تموم شد فهمید این لباس یه دمی درش بوده، بولی درش بوده. یا شک کرد، اگه شک داره که آقا این لباس نجسه یا نجس نیست، ایستاد نماز کن، بعد از نماز علم پیدا کرد، مقتضای این روایات این است که اینا نماز صحیحه، در حالی که طبق اون احتمال مرحوم محقق اصفهانی این نماز چون حجتی بر عدم این نجاست اقامه نشده است باید نمازش باطل باشه. نه اما تفسیر اجمالی ولی دوم روایت اولی که خوندی از اون مورد اجمالی بود، یعنی اگر کسی علم پیدا کرد لباسش نجسه، چه علم تفسیری چه علم اجمالی مانعیت داره. ما میگیم ان نجاست المعلومه یعنی من دون فرق بین العلم تفسیری و العلم الاجمالی. پس ببینید این روایات هم در همون احتمال چهارم رو تقویت میکنه. ها ببینید فقط عرض کردم این روایات ما باشیم و این روایات استفاده میکنیم که نجاست مانعیت داره، اونم نجاست معلومه. فقط صحیحه ثانیه زراره ظهور دارد به این که طهارت شرطیت داره. حالا آیا به قرینه این روایات بیاییم در اونم تصرف بکنیم به این مراد از طهارت عدم نجاسته؟ برش کردن به عدم نجاست این اشکالی نداره و بعیدم نیست. این بحث یک کلامی از کلام مرحوم ناینی باقی مونده در اینجا، یکم کلام مرحوم محقق اصفهانی که تا یه حدی اینو تکمیلش بکنیم که آقایونی که میخوان راجع به این موضوع یه رساله‌ای بنویسن یه مقدار این نکات براشون روشن‌تر بشه. و صلی الله علیه و آله.